فرزندشون به مطالعه علاقمند میشن. اینم یه بحثیه که میشه در یک فصل دیگه یا در یک برنامه دیگه بهش پرداخت.
درسته.
پس قدم اول خانواده است. بعد کجاست؟ آموزش پرورشه.
بله.
بچه از 6 سالگی وارد سیستم آموزش پرورش میشه. ما در مدرسه تقریبا هر چیزی داریم با محوریت کتاب. مثلا ریاضی رو با کتاب دارم درس میدم. نمیدونم فرض کنید هدیه آسمانی با کتاب داره آموزش داده میشه. علوم فارسی با کتاب. ولی در مورد خود کتاب هیچ وقت ما نیومدیم با بچه ها حرف بزنیم. که آقا این کتاب چرا باید خونده بشه؟ کتاب چرا مهمه؟ در مورد ماهیت کتاب نیومدیم باشون حرف بزنیم. یا یک مثالی بزنم که من زیاد دیدم، اگر نگاه کنید معمولا بچه ها از درس عربی فراری هم. مهمترین علتش میدونید چیه؟ اینه که اصلا نمیدونه چرا باید زبان عربی یاد بگیره. وقتی نمیدونه، وقتی هیچ احساس نیازی نمی کنه، سمتش نمیره. یا در مورد وقتی خورده سنشون میاد بالاتر و خیلی این غلطه که بگیم به درس علاقه ندارم. چرا؟ به درس علاقه دارن. ما نیومدیم این علاقه رو ایجاد بکنیم. ما نتونستیم بگیم این ریاضی، فیزیک یا درس‌های مختلفی که داری میخونه به چه دردت میخوره. پس قدم اول این ایجاد انگیزه است. ما بهشون یاد بدیم، بفهمونیم. کاملاً هم اصولی، نه از روی زور و اجبار.
بله.
زور و اجبار هیچ چیزی به نتیجه نمیرسه. یکی از دلایلی هم که بچه ها معمولاً از مدرسه فراری هم، که حالا اینم یک بحثیه که بعداً میشه راجع بهش صحبت کرد، حالا با عنوان کتاب های درسی و اینها، یه بحثش همین اجباری بودن است. کلن کار اجباری جواب نمیده. این یک دلیل محکم روانشناسی پشتشه. حتی دلیل دینی داریم، دلیل اخلاقی داریم که آقا کار زوری و اجباری جواب نمیده. کار رو شما باید زمینه و بستر رو فراهم بکنی، خود مخاطب شما به این نتیجه برسه که این به دردش میخوره. وقتی فهمید ناخودآگاه دیگه سمتش میره، شما لازم نیست کاری انجام بدی.
درس معلم ار بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل
گریز پای را. تموم شد رفت. کل صحبت های من شما در یک بیت خلاصه کردید و خیلی شیوا بیان کردید.
سلامت باشید.
تو واسه تربیت فرزندم همینه دیگه. شما تا کی میخوای زوری مثلا گوشی رو از دست بچه بگیری؟ الان گرفتی، فردا گرفتی، پس فردا گرفتی، بعدش رو میخوای چیکار کنی؟ اگر ما یاد بدیم که از این گوشی چطور میشه استفاده کرد، اگر یاد بگیره که این فضای مجازی چه فوایدی داره و چه معایب و مضراتی داره، خودش کم کم دیگه متوجه میشه چجور استفاده کنه.
پس دکتر طبیعی میشه یه ذره سریعتر بریم چون هم وقتمون کمه، همین که من یک دو تا سوال دیگه هم دارم که حتما دوست دارم اونم بپرسم.
پس قدم اول در بحث علاقمند کردن مخاطب و مردم به کتابخونی ایجاد انگیزه است.
بله.
اینکه بیایم از طریق رسانه، حالا فضای مجازی، رادیو، تلویزیون، هر چیزی که در دسترس هست،
بله،
این رو در واقع تبیین بکنیم که کتاب چه فوایدی میتونه در زندگی انسان، در موفقیت انسان داشته باشه.
دوست.
این بحث پیشا مطالعه. میخوای دو بحث دیگر نگه داریم فعلا، شما سوالاتونو بپرسید یا اگر آنونسی هست پخش بشه بعد در خدمت شما.
نه من دوست دارم این دوتا هم سریع با ما بگین چون من راجع به بخش ترجمه میخواستم یه سوالی بپرسم که یه مقداری از این بحث دوره. الان اگر میشه همون دو بخش هم
من سعی میکنم سریع در
آره،
فصل ها رو بگم.
آره ممنون میشه.
هر کدوم از اینها ساعت ها نیاز رو تقریم.
قطعا همینطوره.
در مورد حین مطالعه یکی بحث اینه که انتخاب مناسبی باید باشه، که اینجا مؤلفه های مختلفی مثل نویسنده کتاب، موضوع کتاب، ترجمه کتاب، ناشر کتاب وجود داره. چرا میگیم تناسب؟ من اعتقادی به کتاب خوب و بد ندارم. من میگم کتاب مخاطب محور باید باشه، باید تناسب داشته باشه. شما نمیتونی بگی غذای چلو کباب غذای بدیه، ولی این غذا رو نمیتونی به بچه 6 ماهه بدی.
بله.
برای اون مناسب نیست، برای اون شیر مناسبه. کتاب باید مناسب باشه. اینجا حالا همون بحث مشاوره خیلی اهمیت پیدا میکنه. اینجا برنامه هایی مثل برنامه چراغ میاد اهمیت پیدا میکنه که چقدر ضرورت داره چنین برنامه‌ای و چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. و نکته دوم در مورد که حالا این همین چیزایی که گفتم هم میشه در موردش تک تک بعداً صحبت کرد. یه مسئله دیگه استفاده از ساختارها و قالب‌های جدید کتابه. ما باید باور کنیم تحولات اجتماعی و بین المللی رو. الان کتاب صوتی یک موضوعی هست که واقعیتیه که باید پذیرفت.
بله.
پادکست هایی که داره تولید میشه اینا واقعیت هایی هست که باید پذیرفت. حالا اینم میتونیم راجع به صحبت کنیم که آیا کتاب صوتی، پادکست، اینا کتاب هستن نیستن، آیا اینا جزء سرانه مطالعه حساب میشن یا نمیشن، خودش یک بحث در واقع تئوریک و نظریه که میشه در موردش گفته بود. اما حرف من اینه، وقتی کسی امکان اینو نداره که کتاب کاغذی دست بگیره،
بله،
اما صبح که داره میره سر کار پشت فرمون که از تو ترافیک 2 ساعت نشسته میتونه کتاب صوتی گوش کنه، خب بیایم از این ظرفیت حداقل به عنوان ضرورت استفاده کنیم. اینم استفاده از قالب‌های جدید.
درست.
نکته پس از مطالعه هم اینه که من موقعی مطالعه رو ادامه میدم که از اون مطالعه در زندگی خودم نتیجه دیده باشم. خیلی از کسایی که یه مدت مطالعه میکنن بعد میذارن کنار به این دلیله که نتیجه نمیبینن. چرا نتیجه نمیبینن؟ چون انتخاب درستی نبوده.
بله.
باز برمیگردیم به اون نکته بنیادین مشاوره کتاب. ما دیدیم این رو، من همیشه در مورد کسایی که میخوان، ایرانی هایی که در واقع میخوان شروع کنن مطالعه کنن تو حوزه ادبیات، میام میگم آقا ادبیات، خب ما کشورهای صاحب سبک داریم تو ادبیات، آلمان، انگلیس، فرانسه، آمریکا و روسیه، حالا آمریکای لاتین یه ضلع ششمیه. من هیچ وقت به مخاطب ایرانی توصیه نمیکنم با ادبیات آلمانی، ادبیات آمریکای لاتین و ادبیات روسیه شروع کنه. چرا؟ چون اصلا جنس اونها و فرهنگ اونها با ما متفاوته. من دیدم کسی که اومده کتاب کوری ساراماگو رو خونده، با این شروع کرده، کتابی که نوبل ادبیات داره، کلا مطالعه رو گذاشته کنار. انتخاب درست می نبوده، نه این فرد مشکل داره نه اون کتاب مشکل داره، انتخاب غلط بوده. و چون اثر منفی دیده در روحیش، یعنی در اون بحث حسا مطالعه، دیگه سراغ کتاب نرفته.
بله.
اینجا هم حالا میخوام این بخش رو تمام کنم با یک طنز. میگن یه بنده خدایی داشت کتاب میخوند، سیگاری بود این آدم، کتاب در مورد ضررهای سیگار بود. وقتی تمام شد گفت من انقدر ترسیدم تصمیم گرفتم دیگه کتاب نخونم.
آره کتاب
در واقع سیگار رو داشت کردم دیگه تصمیم گرفتم دیگه کتاب نخونم.
خوندن کتاب ترک.
در واقع این تناسب خیلی اهمیت داره.
درسته.
این در واقع سه بخشیه که ما اگر بهش توجه بکنیم، از سطح کلان که بس سیاست گذاریه حوزه کتاب هست و متولیان کتاب، مثل معاونت فرهنگی ارشاد، خانه کتاب، اداره کتاب، نهاد کتابخانه و در واقع کتابخانه ملی بهش توجه بکنن، و حالا اون سطوح متوسط مثل ناشرا و نویسنده و مترجمه و اینها.
بله.
و بحث رسانه، این میتونه اثرگذاری زیادی داشته باشه و ما ببینیم که جامعه ما یک مسیر رو به رشد رو در حوزه مطالعه کتاب و کتابخانی داره.
خدمت شنوندگان عزیز چراغ عرض میکنم که با جناب دکتر طبیق، پژوهشگر و کارشناس حوزه کتاب دارم گفتگو میکنم. یه بخشی که قطعا مخاطب اگر شنیده باشه هم حرفهای من رو هم حرفهای شما رو آقای دکتر، بی برو برگرد مسئله اقتصاد براش مسئله اولویت داریه و نه تنها اصلا بحث هزینه کردن برای خرید کتاب، بلکه میگه رمقی برای مثلا خواندن کتاب در تن کسی که مثلا با 2 شیفت کار بکنه دیگه اصلا نمیماند، جدا از این که اصلا پول خرید کتابو داشته باشه. یعنی که حالا به قول شما اینا مباحث خیلی مهمی که میشه راجبش حرف زد. راجب ترجمه یه چیزی گفتین، من میخوام از خانم یوسفی خواهش بکنم اون بخشی که راجب ترجمه هست و استاد محمود دولت‌آبادی راجب به ترجمه های نجف دریابندری نازنین چیزی گفتن رو با هم بشنویم، بعد برمیگردم من سوالم رو راجع به ترجمه مطرح میکنم.
در خدمت شما.
بفرمایید.
اخیراً یکی به من در همین گفتگوهای معمول پرسید شما از کدام نویسنده متأثر هستید یا یاد گرفته بودم. من از همه یاد گرفتم. الان شما من بگو من چه گونه هوایی رو تنفس میکنم. یادگیری منم از همین مایه بوده. ولی وقتی که بر میگردی و نگاه میکنی به آثار آقای دریابندری و به ذهنت مراجعه میکنی، متوجه میشی که نه، علاوه بر اون تنفس هوا، نکات مهمی یاد گرفتی. من یکی از اون نکات رو میخوام اینجا با اسنادش به شما بگم. نجف دریابندری به من یاد داده است که میشود همه ارزش ها رو دید، شناخت و درباره شون داوری واقع بینانه کرد. نجف به من یاد داده است که هیچ پدیده‌ای مهمتر از خود اون پدیده نیست. یه وقتی یک مبحثی رو مطرح کرده بود نجف درباره بوفکور، من برای نخستین بار متوجه شدم که یک نگاه دیگری به بوفکور باز شد که آدم‌های مثل من و جوانتر و غیر و اینا رو از اون احوالات مجذوبیت صرف نسبت به یک نویسنده و نسبت به یک اثر واداشت که دور بشویم، فاصله بگیریم و واقع بینانه تر نگاه بکنیم. این کار رو با نویسندگان خارجی که ترجمه کرده است هم کرده، با فلاسفه هم جرف در ترجمه فلسفیش هم همین کار کرده. شما اگر میخواید که همینگوی نویسنده مهم قرن بیستم امریکا رو بشناسید، باز هم میبایستی که به پیشنهاد من به ترجمه ها و نقطه نظرهای انتقادی نجف توجه کنید. اگر میخواییم که ویلیام فاگنر رو بشناسیم، باز هم میبایستی به نگاه نجف دریابندری دقیق بشیم و البته اگه میخواییم که دکتروف رو بشناسیم به طریق اولا.
چراغ رو میشنوید از رادیو تهران، 22:15 است، تا حوالی ساعت 11 با شما هستیم و مشغول گفتگو با جناب دکتر تبیک، پژوهشگر و کارشناس حوزه کتاب، و این بخش رو هم که شنیدیم صدای استاد محمود دولت آبادی بود که به شیوایی توضیح دادن راجع به نقش یک مترجم خوب مثل استاد نجف دریابندری که روحشون شاد باشه انشاءالله. آقای دکتر تبیک، راجع به ترجمه که صحبت کردین، حالا یکی از چیزایی که آدمی رو علاقمند میکنه به خواندن کتاب، جدا از همه اون چیزایی که شما گفتین، شاید هم اینم در یکی از همون دسته ها بگنجه، اینه که خب کتاب خصوصا در حوزه ترجمه ترجمه‌ای شده باشه که شما رو جذب بکنه، چون به هر حال خیلی از آثاری که ترجمه شدن، به قول شما برخی از مثلا نوشته نویسندگان بزرگ توسط ناشران زیادی و مترجمان زیادی که خیلی هاشون هم حالا خودتون بهتر میدونی که زیاد در حوزه ترجمه تبحری هم نداشتن، حالا معروفن به اونایی که مثلا میرن از لغتنامه لغت به لغت میان معمولا ترجمه میکنن و اون ترجمه این نمیشه که باید. ممکنه که یک همونجوری که شما گفتین مثلا اون دوستی که رمان کوری ساراماگو رو بد موقع خونده بود یا بد جایی از سنش خونده بود یا هر چیز دیگه ای، یه ترجمه بد میتونه اصلا نگاه ما رو به یک نویسنده خارجی کلن عوض بکنه و مثلا دیگه سراغ مثلا بارگاسیوسا نریم، سراغ مارکز نریم، سراغ نمیدونم تولستوی و سایر نویسندگان بزرگ مثلا نریم و اصلا نخونیم از اونها. حتی ساراماگو، ساراماگو یه کتابی داره به نام در ستایش مرگ که به نظرم یک ترجمه عجیب و غریب بدی در بازار وجود داره که میتونه شما رو از ساراماگو کلا ناامید کنه، در حالی که موضوع کتاب فوق العاده موضوع جذاب و جالبیه و سطر اول کتاب اینجوری شروع میشه که و فردای آن روز دیگر هیچ کس نمرد و ماجرایی میشه که دیگه در یک کشوری کسی نمیمیره تا یه مدتی و مرگ اصلا از اونجا میره. حالا بماند، خواستم این توضیحات رو بگم که شما بیشتر از زبان شما بشنویم راجع به اهمیت این ترجمه و اینها.
بسیار خب، اول تحسین میکنم تهیه کننده محترم سرکار خانم یوسفی رو به خاطر این آیتمی که پخش شد. واقعا از لا مهم میداشت این آیتم.
ما کلن 8 دقیقه وقت داریم که در خدمت شماییم.
خب در مورد نجف دریابندری و ترجمه، ببینید وقتی داریم میگیم ترجمه، قاعدتا یک اثری هست که ما داریم اون رو تبدیل به یک اثر دست دوم میکنیم. خیلی ها معتقدن که در ترجمه امکان این که هر آن چیزی که نویسنده اصلی گفته منتقل بشه وجود نداره. چون از یک زبانی به زبان دیگه‌ای داره ترجمه میشه. حالا بعضی از این ترجمه‌ها که اصلا دست چندمن.
بله.
روسی رو اومدن به انگلیسی ترجمه کردن، از انگلیسی به فارسی ترجمه کردن.
حالا خیلی از رو فارسی هم ترجمه کردن ها.
احسن. بعضی هم حالا کپی کردن. دیگه حالا بماند که بعد متأسفانه صدات ادبیه و نبودن تو این کنوانسیون برن و مالکیت معنوی چه کارهایی داره میکنه بماند.
متأسفانه.
از اون نظر شما ببینید الان نجف دریابندری ولی یکی از شاهکارهاش چیه؟ اینکه اومده رفته سراغ نویسنده ای مثل همینگوی و آثار او رو طوری ترجمه کرده که به نظرم این دیدگاهی که گفتم رو زیر سوال میبره. یعنی همینگوی رو همون جوری ترجمه کرده که همینگوی نوشته. یه چیزی بگم جالبه در مورد کتاب پیرمرد و دریای همینگوی. میگن همینگوی نزدیک 6 ماه طول کشید این کتاب رو بنویسه و تو اون مدت از خونش هم خارج نشد و تو اون مدت 2 یا 3 بار دچار دریازدگی شد
در اتاق خودش.
خودش بعد وقتی شما ترجمه نجف دریابندری رو میخونی احساس میکنی این موضوع رو، یعنی انگار با اون پیره مرده شما داری همراه میشی، تو اون تلاطم دریا شما هستی. این هنر ترجمه است. ببینید این حتی از نویسندگی به نظرم سخت‌تره. یعنی یکی مثل همینگوی اومده یک شاهکاری رو خلق کرده، یه نفر اومده اینو به یک زبان دیگه تبدیل کرده ولی با همون مضمون و با هم تو همون سطح این کار رو انجام داده. این هنر و شاهکار نجف دریابندری.
من گاهی قد راجع به اینجور مترجما میگم که اگر خود نویسنده زبان مبدا فارسی بلد بود اینجوری مینوشت، یعنی شبیه همین باشه.
دقیقاً همینطوره. و من میگم اصلا از همینگوی یه کلن کتابایی که نجف دریابندری ترجمه کرده سراغ ترجمه دیگه ای رفتن از نگار
اشتباهیه،
به خطا رفتنه. و همین ایشون یک جمله ای داره، برنامه کارشناسیه دیگه، در مورد ذبیح‌الله منصوری. خب ذبیح‌الله منصوری کسیه که خیلی کتاب ترجمه کرده. من به هیچ وجه خودم کارای ذبیح‌الله منصوری رو توصیه نمی کنم. چرا؟ چون خود منصوری معتقده و این رو رسما بیان میکنه که مترجم کی گفته باید به متن اصلی و کتاب در واقع اون چیزی که نویسنده اصلی گفته وفادار باشه. نجف دریابندری میگه ذبیح‌الله منصوری یه جاهایی 50% متن اصلی رو میاد تغییر میده و از خودش داره میگه بقیه رو.
عجب.
چنین چیزی داریم. این عین جمله نجف دریابندری در مورد ذبیح‌الله منصوری توی حالا اینترنت هم بزنید عین همین عبارت رو میاره. لذا بس بحث ترجمه خیلی اهمیت پیدا میکنه. اینکه ما اولا سراغ مترجمی بریم که یک به اون زبان مبدع مشرف باشه، تسلط داشته باشه، دو نسبت به موضوع هم تسلط داشته باشه. یعنی بعضی اومدن فرض کنید کتاب کارل گوستاو یونگ رو تو روانشناسی ترجمه کرده، این آدم زبانش خیلی خوبه ولی روانشناسی بلد نیست.
بله.
خب طبیعیه که خیلی جاها خطا میکنه. یا مثلا تو جامعه شناسی فرض کنید اومده کتاب حالا گیدنز رو، کتاب ریمان آرون رو، کسایی که به هر حال تو حوزه جامعه شناسی کار کردن رو ترجمه کرده، زبانش خوبه ولی اون علم رو بلد نیست. خب معلومه که سراغ چه مترجمی نباید رفت.
بله.
بعضی هم مخالف بحث ترجمه ان کلن. این دیدگاه هم غلطه. ببینید اگر ما یک علمی رو، یک چیز جدیدی رو که خودمون نداریم و از طریق ترجمه میتونیم به دست بیاریم، کی گفته این کار غلطیه؟ اصلا شما وقتی نگاه میکنید جریان ادبیات معاصر خودمون رو، اصلا ادبیات معاصر ما از طریق ترجمه شکل میگیره و راه میفته. جلال آل احمد اول مترجم بعد نویسنده میشه. محمد علی جمالزاده اول مترجم بعد نویسنده میشه. صادق هدایت اول مترجم بعد نویسنده میشه.
بله.
اصلا ترجمه آثاری که از امثال حالا بعضیارم شما اسم بردید، حالا تو ادبیات آمریکا، تو ادبیات انگلیس، شما فرض کنید آثار چارلز دیکنز وقتی ترجمه میشه میاد، خب این باعث میشه سطح کتاب‌های ما و مطالعه خود کشور ما بره بالا.
بله.
وقتی از همینگوی میاد همینطور از تولستوی و داستایوفسکی و شلوخوف و چخوف، از ادبیات روسیه همینطور، از حالا ادبیات در واقع فرانسه شما ویکتور هوگو رو نگاه کن، ژول ورن رو نگاه کن. بله. اینها در واقع تو این سطح وقتی ترجمه بشه بله کاملا مفیده. اما یه موقعی ما یه چیزی رو میایم ترجمه میکنیم، فرض کنید مثل این مجموعه کتابای مانگا که ریشه در ادبیات و سبک زندگی ژاپنی داره و یک فلسفه خاصی داره، خب اینا خیلی ایراد داره و متاسفانه خیلی هم دارن ترجمه میشن و ناشرهای مختلف دارن این رو منتشر میکنن و مخاطبم چون مخاطب نوجوانه خطرناکتر میشه موضوع. اینا ایراد، بله اینجا ترجمه آسیب داره،
بله.
لذا اینجا ما باید تفکیک کنیم چی رو داریم ترجمه میکنیم، چه نوع ترجمه ای رو داریم وارد میکنیم. برخی از این ترجمه ها حتما میتونن مترجمه و نویسنده های ما رو سطحش رو ببرن بالا و سطح مطالعه ما رو ببره بالا، اما یه جایی هم میتونه کاملا عکس عمل کنه. اما در مورد این که حالا از کجا بفهمیم کدوم مترجم بهتره، در بین ترجمه‌های مختلف کدوم رو انتخاب بکنیم، حالا به هر حال تو هر حوزه‌ای ما فرض کنید یکی مثل سروش حبیبی به هر حال تو ترجمه ادبیات روسیه جزء درجه یکای ما،
بله.
ما میتونیم بیای بعضی از اینها رو معرفی بکنیم، مترجم تو زمینه‌های مختلف یا نمو کنید بعضی از ناشرها هستن که این ناشر هیچ وقت نمیاد اعتبار خودش رو سوال ببره با یک ترجمه ضعیف.
قطعا نمیتونه.
یعنی ما وقتی این نویسنده، مترجم، ناشر، این چند تا رو کنار هم قرار میدیم، میتونیم به نتیجه برسیم که الان در مورد این کتاب بهترین ترجمه در واقع کدوم ترجمه است. طبیعی الان که از من سوال کنه که من میخوام 100 سال تنهایی مارکز رو بخونم، خب میگم برو ترجمه بهمن فرزانه رو بخون که امیر کبیر چاپ کرده.
بله.
تو واقعا ترجمه درجه یکیه.
اتفاقا داشتیم راجع به نجف دریابندری و پیرمرد و دریا میگفتیم، من دقیقا یاد خاطره مارکز افتادم که مارکز هم 100 سال تنهایی رو که همچین فرمی نوشت دیگه،
بله، بله.
در خیابانی بود و یک چیزی رو دید و برگشت خانه و 6 ماه میگفتن حالا در خانه خودش رو حبس کرد و کتاب رو نوشت و حتی در مسیر نوشتن کتاب از همسرش نقل شده که یک شبی دید که صدای گریه از اتاق مارکز میاد به شکل خیلی وحشتناکی که سراسیمه به اتاق میرسه و ازش میپرسه که چی شده و مارکز میگه که هیچی، سرهنگ آورلینیان و بوئندیا مثلا مرد، یعنی یکی از شخصیت‌های داستان مارکز در اون ماکوندو ساختگی مارکز در 100 سال تنهایی. و این حس و حالیه که به نظر میرسه که خود مترجمم خیلی خوب درک کرده، مثل بهمن فرزانه و مثل نجف دریابندری که به ما منتقل شده. من فکر نمی‌کنم مثلا این ادبیات ادبیات آمریکای مثلا جنوبیه و ایناست. مثلا
این خیلی نکته مهمیه که یه جوری انگار بومی کردن این رو،
بله.
انگار ما با یک چیز درونی، با یک چیز که اصلا برای اون بیگانه نیست مواجه میشیم. بذار این نکته رو به عنوان نکته پایانی بحث ترجمه میخوام عرض کنم. مخاطبایی که دغدغه انتخاب مترجم و ترجمه رو دارم که دغدغه درستی هم هست، واقعا الان خیلی موضوع تسهیل شده با یک بررسی، با یک گفتگو، حتی با یک جستجو توی فضای اینترنت و اینها، اینا رو کنار هم بذارن میتونن به مترجم خوب برسن. ضمن این که در خیلی از فروشگاه‌های کتاب هستن آدم‌هایی که میتونن خوب راهنمایی کنن به همون جایگاه مشاور کتاب داشته باشن، یا تو نمایشگاه‌های کتاب، مخصوصا نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هستن، خیلی هن اونجا کسایی که حضور دارن و میشه از اونها استفاده کرد و اون ترجمه بهتر و دقیق‌تره.
جناب دکتر تبیک، خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. من کلی نکته از شما یاد گرفتم و همونطور که خودتون هم اشاره کردین، حالا میشه راجع به موضوع صحبت کرد. انشالله که در برنامه‌های دیگر چراغ در هفته‌های آتی باز هم ما در خدمت شما باشیم و نکات دیگه و جنبه‌های دیگر رو بررسی بکنیم انشالله.
من هم خیلی خوشوقت شدم از همکلامی با شما و از شنونده های عزیز و مخاطبان خوب و قطعا فرهیخته برنامه چرا، خدافظی می کنم.
خدا نگهدارتون باشه. جناب دکتر تبیک، پژوهشگر و کارشناس حوزه کتاب.
هر اثری خودش نسل خودشو میاره. به واقع وقتی که از این نسل تعریف میکنن یا از این نسل انتقاد میکنن، من نمیدونم بهش چه جواب بدم، برای که اون چی داستان وقتی شروع میشه در ذهن من همه چیزشو با خودش میاره، نه فقط نسل رو میاره بلکه صحنه ها رو میاره، بلکه آدم ها رو میاره. و این نیستم که من نسل رو بسازم یا اینجوری، اصلا اینطور نیست.
بنابراین هر اثری نسل خودش هم به وجود میاره. نوشتن، نویسندگی، رمان نویسی آدمو هلاک میکنه. ویلیام فاگن به واقعا به درستی گفته که عرق ریزان روح، ولی من فکر می‌کنم که از اونم شدیدتره. منو تا حالا 4 بار تا نقطه مرگ برده. یکیش در همین طریق بسمل شدن بود. 3 در روزگار سپری شده مردم سال خورده بود. به رفتم که بر نگردم، ولی بازم برگشتم. ضعف و قش به آدم دست میده، من دست میده. علتش اینه که اون ول نمیکنه. یعنی اون زنجیره واژگان، اون تصاویر ولت نمیکنن. ولم نمیکنن. برای همین که میترسم، بله. اما ناشارم.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز چراغ رادیو تهران. 22:30 دقیقه است روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده ما هستید. انشاءالله تا ساعت 11 هم همراه ما باقی بمانید. به صورت اینترنتی هم میتونید از طریق وبسایت ایران صدا یا برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی‌های تلفن همراهتون هم به صورت زنده برنامه رو بشنوید، هم آرشیو برنامه‌های مختلف رادیو تهران رو اونجا میتونید دریافت بکنید و بنا به علاقه‌مندیتون اونها رو گوش بکنید. آدرس جدید رادیو تهران در فضای مجازی هم رادیو تهران پلاس هست که میتونید ما رو جستجو بکنید. اونجا اخبار مختلفی از حواشی برنامه‌های متنوع رادیو تهران تقدیم شما میشه. امشب راجع به کتاب و کتابخوانی در چراغ صحبت کردیم، با جناب دکتر تبیک مفصلا صحبت کردیم راجع به مسائل مختلفی که حالا یه گوشه ای البته از مسئله کتابخوانی بود. از شما هم پرسیدیم که چه کتابای تأثیر گذاشته رو زندگیتون. مثلا دوستی برامون نوشته که من کتابهای تاریخی خیلی علاقه دارم و تاریخ باستان رو خیلی دوست دارم که بخونم و از خوندنش لذت میبرم. علیرضا میر عزیزم که همراه ماست مثل همیشه ما رو میشنوه و با ما همراست و نکته ای رو هم بهش اشاره کرده. یه دوست دیگه گفته که من خیلی از کتابهای داستانی رو که میخونم خودم رو جای شخصیت اصلی اون قرار میدم و تا مدت‌ها تحت تأثیر اون قرار میگیرم. این اتفاقی که معمولا برای سنین پایین خیلی پیش میاد، مثلا در نوجوانی شما وقتی یک کتابی رو میخونید و مورد علاقتون قرار میگیره، قطعا میرید جای اون شخصیت اول داستان و از اون طریق شما هم احساس رضایت بهتون دست میده. نمیدونم الان این روزا، این روزگار با توجه به اینکه فناوری خیلی پیشرفت کرده و اتفاقات دیگه‌ای در کنار کتاب وجود داره که آدمی رو سرگرم میکنه یا شاید هم تمرکزش رو از بین میبره، آیا کتاب بازم همون کار رو میکنه یا نه. اما الان با جناب آقای دکتر محمود اکرامی میخوام صحبت بکنم، اکرامی فر صحبت بکنم که راجع به همین مسئله و مسائلی پیرامون کتاب و کتابخوانی با ایشون هم صحبت هم کلام بشیم. ایشون هم ما رو راهنمایی بکنن ببینیم که آیا واقعا کتاب خواندن در عصر حاضر کار سختی است برای ما در ایران مد نظرم یا نه ما خیلی سختش میکنیم. آقای دکتر محمود اکرامی فر سلام میکنم به شما، خوش آمدید به چراغ رادیو تهران.
سلام جناب آقای مجنونی، شبتون بخیر، شب شنوندگان شریف برنامه چراغ شما بخیر. امیدوارم که حال همه خوب باشه و سالم باشن، تندرست باشن، ادامه شبشون هم آفتابی باشه
انشاءالله. انشاءالله آقای دکتر اکرامی فر عزیز، ما راجع به کتاب وقتی صحبت میکنیم در ابتدای برنامه هم خدمت شنوندگانمون عرض کردم که خیلی اوقات بهانه های مختلفی رو میاریم که از زیر بار کتاب خواندن در واقع در بریم یه جورای دیگه و کتاب نخوانیم. این آسیب های زیادی رو میزنه که شاید مثل یک بیماری زمینه‌ای خیلی یهویی ظاهر نشه، مثلا زمان بگذره، مثلا در طی سالها کم کم بدن رو ضعیف بکنه و یک جای خودش رو نشون بده. این حالا دیگه نه تنها به خود شخص بلکه به جامعه او هم صدمه وارد میکنه نخواندن کتاب. این روزگار چه میشه کرد که دوباره برگردونیم مثلا نسل نوجوان و جوان رو به سمت کتاب خواندن؟ بازم تاکید میکنم علاوه بر همه اتفاقاتی گفته از مسائل اقتصادی بگیریم تا این از بین برنده های تمرکزی مثل گوشی ها و فضاهای مجازی که دست هممون هست.
اجازه بدید من یک تعریضی به فرمایش شما داشته باشم. امروز با توجه به پدیده چند رسانه‌ای و رسانه‌های تعاملی و تعریف جدیدی که از کتاب میشه، لزوماً کتاب خواندن کفایت نمی‌کنه.
بله.
بعضی وقتها ما کتاب رو باید بشنویم و بعضی وقتها کتاب